هسپانیایی هایی که خارج از مناطق شیوع شدید این بیماری چون مادرید و بارسلونا زندگی می کنند به رستوران ها و میخانه های و میخانه هایی که فضای باز دارند رفته می توانند. صدر اعظم برتانیا گفت که این کشور هنوز نمی تواند گام های چون فرانسه و اسپانیا بردارد. 32,000 نفر در نتیجه بیماری کرونا در برتانیا جان باختند که بلندترین رقم تلفات در اروپا و دومین رقم بلند بعد از امریکا در سطح جهان است. پایان اخبار. ساعت 3:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز در ادامه برنامه با همکارم رویا معدومی در پروگرام هفتهوار رهبران زن باشید.
رهبران زن
سلام دارم خدمت تمام علاقمندان و شنوندگان برنامه رهبران زن. بازم خوش آمدین دوستای عزیز به این برنامه و مثل همیشه ما هر هفته یک خانم موفق با خود داریم دعوت میکنیم و با اونا صحبت هایی میداشته باشیم در مورد کار، موفقیت و هر آن چیزی که اونا مصروفیت دارن. امروز باز هم یک خانم موفق با خود داریم و امیدوار هستیم که شما هم اگر سوالات دارین در زمینه میتونین تماس بگیرین و با اونا شریک بسازین. شماره های تماس ما 0799-2350 و 0700-822-755. مهمان ما با ما هست و ما میخواییم که از خودشان معرفیشان بشنویم. خانم ابراهیمی سلام بر شما.
سلام بر شما و به شنونده های عزیز رادیوی شما. خدا کنه که ماه رمضان برای کلگی بخیر خوشی تیر شود. من مسما ابراهیمی هستم، مهمان امروز برنامه شما.
خیلی خوش آمدین خانم ابراهیمی. و خانم ابراهیمی چند جای مصروف کار هستند؟ عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان. خانم ابراهیمی من میگم، امیدوار هستم کدام جایی را اگه اشتباه گفتم شما سرم صدا کنین. نویسنده، فیلمساز و همچنان مؤسس کمپانی فیلمسازی ارسطو، درست گفتم خانم ابراهیمی؟
بله درست فرمودین. البته خب باید یک موضوع را اشاره بکنم که من تقریبا 2 سال میشه که به اصطلاح کمپانی خود دارم و به اصطلاح به عنوان یک خانم تجارت پیشه کار میکنم. قبل از او در بخشهای مختلف کار کردم، در پانتونهای مختلف تدریس هم کردم، در پروژه های کلان بین المللی هم کار کردم. ولی بسیار خوشحال هستم که 2 سال میشه که به صورت مستقل کار میکنم و همچنان عضو اتاق تجارت زنان هم هست.
خیلی خوب، خیلی خوب، موفق باشین. و میاییم سرازی که از آغاز شروع میکنیم که تحصیلاتتان تا کدام رشته، در کدام رشته و تا کدام سطح ادامه داده؟
من دوره مکتب را در ایران به پایان رساندم به خاطر که خب مهاجر بودیم. خیلی ها قربانی مهاجرت شدن متاسفانه، ولی خوشبختانه تقریبا 15 سال پیش به افغانستان بازگشتیم. من لیسانس خود از پوهنتون کابل فاکولته اقتصاد دارم و ماستری در بخش MBA یا همون مدیریت بازرگانی دارم.
آها بسیار خوب، بازم خوش آمدین. و میایم سر سوالاتی که یکم اگر در قسمت امی کارهایتانم بر ما معلومات بدین که در کدام بخش ها دیگه جدا از امی چیزایی که من گفتم شما تجربه کاری دارین و کار کردین.
خب من از روزی که یعنی از روزی که مکتبم خلاص کردم شروع به کار کردم، به خاطری که همیشه در ذهنم بود که یک خانم نباید وابسته باشه یا ای که همواره چشمش به ای باشه که فامیلش رو حمایت بکنه یا اگر خانم متأهل هست او را همسرش حمایت بکنه. من از همون زمانی که از صنف 12 فارغ شدم، در وقتی که در ایران مهاجر بودیم، در مکاتب خودگردان افغانی به عنوان معلم فعالیت داشتم. بعد از اون خوشبختانه که به وطن آمدیم، در کنار درس خواندن در پانتون کابل در رشته اقتصاد، من در چندین جای مختلف کار میکردم. در وزارت معارف کار میکردم، در پالویش، در رسانه‌های مختلف، در رسانه چاپی و همچنان در رادیوها فعالیت داشتم. یعنی همزمان خوشبختانه تونستم که هم رشته تحصیلی خودا پیش ببرم، یعنی کارهای مرتبط با زوره و هم هنر خودا، چون معتقده دارم که هر انسانی در بالوی رشته که تحصیل میکنه، مثلا یک نفر اقتصاد میخونه، طب میخونه، انجینری میخونه، تربیه میخونه، دواسازی میخونه، هر چیزی که میخونه باید در کنار رشته تحصیلی و تخصصی خودش یک هنر هم داشته باشه. و من خوشبختانه هنری که در وجودم بود پیدا کردم که نویسندگی بود. در کنار از اینکه کارهای اداری، کارهای مدیریتی رو انجام میدادم، تانستم که در بخش نویسندگی هم بسیار خود برسانم. خوشبختانه فعالیت‌های زیادی رو داشتم در بخش نویسندگی سریال‌ها، دراما‌ها، فیلم‌های کوتاه، در به اصطلاح رادیو تلویزیون‌های مختلف، و همچنان خوشحال هستم که تانستم که فیلم‌های کوتاهی رو بنویسم که خودم اول کارگردانی کردم، همسرم کارگردانی کرده، و اخیراً هم که یک فیلم سینمایی را نویسندگیش را انجام دادم و خوشبختانه تانستم که با یک تیم کاملاً حرفه‌ای او را بسازیم که بخیر همین فیلم سینمایی به زودی اکران میشه در افغانستان.
بسیار خوب، موفق باشین. بانو ابراهیمی، کدام کارتان زودتر آغاز کردین؟ آیا نویسندگی بود و یا فیلمسازی بود و یا هم آمدین عضویت هیئت مدیره اتاق تجارت شدین؟ کدامش اولتر آغاز کردین؟
خب در مورد اگر بخوایم بحث مسلکی شده نظر بگیریم، خب من نویسندگی رو زودتر شروع کردم. یعنی همزمان که من گفتم در وزارت معارف مصروف کار بودم، وزارت معارف شما یک کارمند عادی هستین، ولی ای که بخواین یک هنر خود را تجلی بتین، او را تقویت بکنین، از او یک آید داشته باشین، بتونین بر خود شخصیت از او بسازین، نویسندگی بوده. ولی خب باید بگم که مقدمه همین نویسندگی همی بوده که من زمانی که در ایران مهاجر بودیم، متاسفانه خب مشکلات و جنجال‌های زندگی بسیار زیاد بود، فشارهای مالی، فشار اقتصادی، فشار مهاجر بودن، مکاتب. از همون وقتی که من جوان بودم، شاید سن 13 14 سالگی، من خاطرات روزانه خود را می‌نوشتم، رویاهای خود، پلان‌های آینده خود، احساسات خود، و خوشبختانه همین نوشتن خاطرات روزمره بر من کمک کرد که بتونم دست به قلم شوم، دراما بنویسم، فیلم کوتاه بنویسم، سریال بنویسم. و یعنی در حقیقت من نوشتن را زودتر شروع کردم. بعد از نویسندگی با حمایت همسرم فیلمسازی را شروع کردم، و وقتی که فیلمسازی من یک مقدار رونق گرفت، در پالوی از او اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد که من به عنوان یک زن تجارت پیشه بیزنس خود را اونجا ثبت کردم و تانستم که در انتخابات هیئت مدیره اشتراک بکنم، رای بیارم. مثلا مدت 4 سال میشه که به صورت رسمی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان هستم، و علاوه بر ازی که خودم کمک میکنم، میتونم که زمینه فعالیت رو برای سایر زنها مساعد بسازم و اونها رو هم حمایت کنم.
بسیار خوب. دقیقاً ما همیم سر ازی که در مورد کار کردتان در اتاق تجارت یکم معلومات بتین که در کدام عرصه ها شما خانما را کمک میکنین، میشه کم بر ما بگوین؟
خب پیش از اینکه من به سوال شما پاسخ بدم، میخوایم که یک مقدار مقدمه چینی بکنم که چرا اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به وجود آمده. ما در افغانستان اتاق تجارت و صنایع افغانستان داشتیم، یعنی یک مکانی که در مجموع تجارت پیشه ها را حمایت میکرد، خانم ها و آقایان. ولی متاسفانه توجه جدی و خاص بالای حمایت از زنان تجارت پیشان نداشتن. یعنی بیشتر مردهایی که تجارت های بسیار کلان داشتن، بسیار ثروتمند بودن، بسیار سرمایه های وسیع داشتن، اونجا راجستر بودن و بیشتر بر از اون خدمات را می کرد. یعنی یک ارگان مشخص برای دادخواهی و حمایت از زنان تجارت پیشه در کابل و تمام افغانستان به صورت مشخص وجود نداشت. که خوشبختانه خانم منیجر وافق به همراه چند تن از دوستایشان آمدن، اول یک دفتر به نام لید یا مرکز حمایت از زنان تجارت پیشه افغانستان ایجاد کردن، و بعد از او یک 2 سال فعالیت کردن. و وقتی که جناب رئیس جمهور و بانوی اول دیدن که این فعالیت ها بسیار عمیق و جدی هست و واقعا یک هدف مشخص داره، امر ایجاد اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان را دادن و اتاق رسما در هفته هوت سال 2017 به وجود آمد. از همون سال ما عضویت اتاق را گرفتیم و قطعا یک ارگان وقتی بخواید که حمایت بکنه یا رسمیت ببخشه به فعالیت های خودش، نیاز به یک هیئت مدیره داره که نمایندگی بکنه از تمام خانم های تجارت پیشه. ما با یک سری دوستا در اونجا کاندید شدیم و کسایی که رای بیشتر آوردن دانستیم که فعالیت بکنیم. خب اتاق برای تمام خانم هایی که تجارت داشته باشن، چه در بخش به اصطلاح صنایع دستی، در بخش رسانه، آیتی، انجینیری، مسائل صحی، در بخش تعلیمی خدمات ارائه میکنه. اما این خدمات مشروط به این هست که یک خانم بیایه و عضویت اتاق ما را بگیره. خب این خدمات به صورت مختلف است. مثلا ما خانم ها را از قوانین مختلف آگاه میکنیم، برشان دورهای آموزشی میذاریم، چون خیلی از خانم ها از قوانین مالی دهی، از تدارکات ملی، از یک قسم بیزنس خود را بخواین رن بکنن، جواز بگیرن، آگاهی ندارن. بخش دوم، خانم ها در بسیاری از بخش ها مشکلات داشتن، مثلا مارکتینگ، بازاریابی، بخش های مالی. ما زمینه های آموزشی را برای اونها فراهم کردیم تا بتونن از خدمات مستفید شون، و اما بیزنس خود را به صورت رسمی تر و علمی تر و تخصصی تر پیش ببرن. در کنار از او ما بازارهای جمعه بازار داریم، بازارهای روز داریم، بازارهایی داریم که به صورت مناسبتی ایجاد میشه و خانمهایی که در بخش تولیدی کار میکنن میتونن اونجا محصولات خودشان را به نمایش بگذارن. و در کنار از او ما زمینه را مساعد میکنیم که خانمها بتونن در بازارهای بین المللی، در نمایشگاه بین المللی اشتراک بکنن و تولیدات خودشان را به فروش برسانن. و در کنار از او ما میاییم مشوره های مختلف به خانم ها رو میکنیم. فعلا ما یک شهرک صنعتی بسیار خرد داریم که در اونجا 7-8 بیزینس بسیار کلان از خانم ها فعالیت میکنه و این فعالیت دوامدار هست. ما مراکز فروش رو میخواییم در سراسر افغانستان برای خانم ها ایجاد بکنیم. ولی بازم تاکید میکنم که تمام اینها مشروط به این هست که خانم های تجارت پیشه بیاین عضویت بگیرن. ولی اگر هنوز بیزنس چون هم مقدر رشد نکردن، میتونن بیان عضویت افتخاری بگیرن، با فعالیت اتاق آشنا شون و هر زمانی که بیزنس چون رونق گرفت، تونستن که به یک درآمد برسن، میتونن که بیان عضویت دائمی اتاق را بگیرن.
آها، بسیار تشکر. وضعیت فعلی تجارت زنان چگونه بررسی میکنین؟ آیا قبلا وقتی تازه آغاز کرده بودین تا امروز اگر مقایسه بکنیم، تفاوت های ایجاد شده یا نه، و یا ایدمی سطح خود باقی ماند و یا ای که پیشرفتم خود کرد؟
خب من میخوام مقایسه شما رو یک مقدار به عقب تر ببرم، مثلا به 10 سال قبل. در سالهای گذشته یا یک دهه قبل که مثلا اوضاع افغانستان یک مقدار روبراه شده بود، زن تجارت پیشه صرف یک چیز سمبولیک بود، یعنی تجارت واقعی وجود نداشت. زنها به نام تجارت داشتن صرف به این خاطر که از گرانت ها یا از کمک ها مستفید شون. ولی ما خوشبختانه باید بگوییم که از وقتی که لید یا بعد از اتاق تجارت صنایع زن افغانستان آغاز شد، تجارت به معنای واقعی ایجاد شد، به این خاطر که خانم ها فهمیدن که زن میتونه در کنار از اینکه یک معلم خوب باشه، یک دکتر خوب باشه، یک کارمند دولتی خوب باشه، یک سیاستمدار خوب باشه، میتونه که یک تجارت پیشه خوب هم باشه. خوشبختانه ما فعلا بیش از 1000 عضو در اتاق تجارت صنایع زن افغانستان داریم و با توجه به این حمایت هایی که فعلا موجود هست، خوشحال هستیم که دولت ما را حمایت میکنه، ما را به رسمیت میشناسه. فعلا وزارت اتاق تجارت صنایع زن افغانستان در تمام جلسات اقتصادی دولت اشتراک میکنه، در جلسات وزارت اقتصاد، در جلسات وزارت تجارت، حتی ما یک چوکی داریم در شورای عالی اقتصادی و همچنان جامعه بین المللی فعلا اتاق را به رسمیت میشناسه. ما با اتاق تجارت سایر کشورها در کشورهای سارک، کشورهای غربی، اروپایی، آمریکایی ارتباط داریم و این ارتباط باعث شده که زنها انگیزه بگیرن، چون وقتی که حمایت باشد، تشویق باشد، زنها هم یک انگیزه و اراده پیدا میکنن تا بتونن با یک پول بسیار ناچیز بتونن یک بیزنس را آغاز بکنن و فعالیت خودشان را شروع بکنن و اتاق هم در کنار از اونا هست و اونا را حمایت میکنن. من خوشبین هستم، شرایط بسیار خوب است و ما افتخار داریم که بگوییم امروز اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان در 4 زون، شمال، جنوب، غرب و شرق، در مزار شریف، در هرات، در جلال آباد و در قندهار، ما چی داریم؟ نمایندگی داریم که اونها هم خانم ها را تشویق میکنن و در اون ولایات هم خانم ها فعلا بیزنس های خود را راجستر کردن، از خدمات اتاق مستفید میشن و قطعا این یک انقلاب است که رو به پیشرفت هست، مثلا ما پیشرفت نداریم. ولی نکته‌ای که هست، خانم‌ها امروز به این نتیجه رسیدن که زن‌ها مستفید شوندگان اقتصادی نیستن، یعنی قسمی نیست که زن‌ها بشینن مردا کار بکنن یه پیسه رو بیارن و خانم‌ها از او استفاده بکنن و زندگی خود رو بگذرانن. خانم‌ها امروز ثابت کردن که اونها به اصطلاح فعالین اقتصادی هستن، میتونن که فعالیت بکنن، تجارت داشته باشن و از لحاظ مالی مستقل باشن. یک نقطه رو می‌خوام اشاره بکنم، شاید پرگویی هم باشه. شاید ظاهر قضیه ای باشه که مثلا بیشتر تجارت‌پیشه‌های افغانستان مردها هستن، اما ما بیایم یک مثال بزنیم. امروز سنگ‌های قیمتی در رأس هستن، قالین افغانستان در رأس هست، زعفران افغانستان، میوه خوش، میوه تازه افغانستان در حدی رسیده که میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه و ما صادرات زیادی را به شهرهای مختلف داریم. اما بیاین در پشت صحنه ببینیم قالین چه کسانی میبافن؟ زنان افغانستان. زعفران را چه کسی میپروسس میکنه؟ زن افغانستان. میوه خشک افغانستان که شامل کشمش و بادام و چهارمغز است، چه کسی میره پروسس می‌کنه؟ زنان افغانستان. یعنی زن افغانستان چه در پشت صحنه چه در روی صحنه حضور داره، فقط نیاز است که ما اونها رو به رسمیت بشناسیم و اونها اعتماد بکنیم، اونها رو حمایت بکنیم تا همین نیم پیکر جامعه که زنها هستن اینها هم بیان سهم بگیرن و همین چرخ اقتصادی سریع‌تر و بهتر از گذشته و چرخش بیایه و ما بتونیم که انشاءالله به در آینده نه چندان دور با رشد و توسعه اقتصادی افغانستان روبرو شویم انشاءالله.
انشاءالله. بانو ابراهیمی، آیا امکان داره؟ شما چند ولایت مشخص نام گرفتین که عبارت از ولایت های بزرگ است که ای اتاق تجارت اونجا نمایندگی داره و فعالیت میکنه، آیا ای تو یک تصمیم هم هست که به تمام ولایات کار خود آغاز بکنه و یا معیانی محدود میشه به چند ولایت؟
باید بگویم که این چهار ولایتی که ما نمایندگی داریم اینها زون هستن، یعنی نمایندگی ما در زون شمال، زون جنوب، زون غرب، زون شرق، یعنی اینا صرف فعالیتشون محدود نمیشه. مثلا خانم هایی که در دفتر ما که در مزار هست، همچنان مثلا سر پل و بغلان و ولایت های خمسه رو حمایت کردن، کسایی که در جلال‌آباد هستن همچنان و کسایی که در هرات هستن، فراه و نیمروز و ولایت های همجوار خودشان و حتی زون کابل که ما فعلا در کابل فعالیت میکنیم، خانم های تجارت پیشه را در پروان و کاپیسا و در پنجشیر مثلا حمایت میکنیم. در پروان خب قطعا فعلا ما حداقل برای یک چند سال آینده تصمیم نداریم که رو بسید بکنیم، به این خاطر که ما ضرورت هست یک مدار پلان ها و استراتژی های خود را جدیتر دنبال بکنیم، اونها جامعه عمل بپوشانیم، خانم ها را بیشتر همین کسی اعضایی که داریم فعلا بیشتر حمایتشان بکنیم. ولی در کنار از اون ما اگر شما باغ‌های زنانه شنده باشین در مثلا کابل و سایر ولایت‌ها، این باغ‌های زنانه یا این مراکز فروش تولیدات زنان آنقدر که باید شاید فعال نیست. حتی ما یک تحقیق داشتیم که نشان میده که بیشتر از این مراکز فعلاً استاپ هستن، تعطیل هستن و یا تبدیل شدن به مراکزی که صرف دکان‌های عمده و پرچون فعالیت میکنه. اتاق تجارت زنان افغانستان در نظر داره که در 34 ولایت افغانستان مرکز انکشاف و خلاقیت زنان افغانستان را ایجاد بکنه با حمایت دولت و با حمایت جامعه بین الملل و ارگان‌هایی که خانم‌ها را حمایت میکنن، خانم‌های تجارت پیشه، و این مراکز یک مرکزی میشه که خانم‌های تجارت پیشه میتونن در این مکان بیاین، تولیدات خود را به فروش برسانن و ما زمینه آموزش برای اینها مساعد میکنیم. که به نوع این میشه گفت که ما در 34 ولایت افغانستان به صورت عمومی و مجموعی حداقل تا 5 سال آینده فعالیت خود را گسترش میدیم و انشاءالله که خانم های تجارت پیشه از این اقدام انگیزه کافی بگیرن، بیاین بزنس خود شروع بکنن. و چون ما زمانی قدرت میگیریم یا زمانی قوی تر میشیم اتاق تجارت و صنعت بران افغانستان که ما اعضای بیشتر داشته باشیم و خانم های بیشتر بیان عضویت ما را بگیرن. یعنی ما خودمون زنجیروار به هم دیگه وصلیم، هر چقدر این زنجیر محکمتر و پیوسته‌تر و بیشتر به هم حلقه‌هاش هم متصل باشه، ما قدرت بیشتری را خواهیم داشت.
خیلی خوب، بانو ابراهیمی تماس داریم. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام.
از با ادریس شما لطفی بالا مرحبا.
آها، بفرمایید نامتون. خوش آمدین برادر عزیز، بفرمایین سوالتون مطرح بکنین.
سوال من از امشری همین ولایت بادغیس اکثر زنا بیکار هستن. باز یه تو پروژه از کدام پروگرام ندارن، مثل یک بخته برش جور کنن، بزنا یک کار پیدا کنن، بزنا زنات دستی بسته باشن. در ولایت بادغیس این همشیره ایسی یک ولایت ها رو نگریسته، این ولایت ما رو نمگرفت. این تو کدام پروگرام باید این ولایت هم داره یا نداره؟ پروان بنام جور میکنه از این مواد محلی خودشون تجور کنه که با اولاد خود خدمت کنه. این تو کدام پروگرامات ولایت غریب یا ولایت درجه سی اخری مردم زیاد به لحظت و سیلی هم دور است.
تشکر از شما. خانم ابراهیمی سوالات گرفتین یا ما برتان تکرار کنم؟
نه، من متوجه شدم. تشکر از بیادر ما که تماس گرفتن. من یک نکته میخوام اشاره بکنم.
بفرمایید.
من پیشتر گفتم که اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان خدمات برای از دست خانم هایی مساعد میکنه که اینها بیزینس دارن یا در حقیقت یک عاید دارن. یعنی اگر خانم یک چیز یک گلیم میبافه یا یک نمد جور میکنه میفروشه، یک عاید داره. کم یا زیاد شما کاری نداریم، توجه نداریم به او، ولی مهم این هست که یک پروسه تولید یا ارائه خدمت به وجود بیاید. خب دفاتر زیادی هستن که پروژه های مختلفی را نیفام خیاطی، مرغداری یا کشت و کار خاصی را برای خانم ها فراهم میکنن، ولی اتاق به وجود آمده به این خاطر که خانم های تجارت پیشه را حمایت بکنن. در ولایت از اینها خانم ها میتونن مثلا بیاین چند دانه مرغ جمع آوری بکنن، تخم از رو بفروشن، یک بیزینس را برای خودشان جور بکنن، یا یک چیز رو بافن، صنایع دستی، کالا جور بکنن، اون رو بفروشن و یعنی به همو فعالیت خودشان یک مشروعیت یا یک رسمیت ببخشن. و در اون وقت اتاق میتونه آنها را حمایت بکنن. چون اگر پروژه بخواهی تطبیق شود، پروژه تطبیق میشه یک زمان به اصطلاح محدود، یک ماه، دو ماه، شش ماه، بعد از خلاص میشه، دیگه نتیجه خاصی را نداره. ما میخواهیم یک تحول ایجاد بکنیم، یک چرخه را ایجاد بکنیم که تولید ایجاد شود، خدمات شکل بگیره، درآمد بیایه، این درآمد باز هم تبدیل شود به کالا و خدمت. پیشنهاد ما به این بیادر ما این هست که خانم های ولایت خودشان را تشویق بکنن که اینها بیاین با همو زمین کشاورزیشان، با همو دامی که دارن، گاو و گوسفندی که دارن، به اصطلاح مرغی که دارن، با هر هنری که دارن بیاین یک جواز از شاهوالی که بسیار هزینه بسیار کمی رو داره، مثلا برای یک سال مثلا 1000 افغانی یا 500 افغانی، همو جواز بگیرن، مشروعیت ببخشن به بیزنس خودشان و برن از همو زونی که از همی چهار زونی که من گفتم هر کدوم برشان نزدیکتر هست، جواز اونجا رو اخذ بکنن و عضویت اونجا رو اخذ بکنن و بتونن از خدمات اتاق مستفید شون، ورکشاپ ها، سمینار ها، آموزش ها. بیادر ما گفتن که شما به ولایت های درجه 2 و 3 توجه ندارین، ولی من باید با افتخار بگویم که ما در پروگرام های خود ما یک خانم داریم که از دایکندی فعالیت میکنن. ما اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان که مؤسسش خانم منیژه وافق هستن، ایشان یک پروگرام دارن به نام تندیس بیبی خدیجه که سالانه 5 الی 15 خانم تجارت پیشه را از ولایت مختلف میان تقدیر میکنن. در سال گذشته ما خانم داشتیم از بدخشان که بیزنس داشتن، فعالیت میکردن، تانستن تندیس بدست بیارن. خانم از ولایت دایکندی که مثلا یک هتل را با خودشان آمدن جور کردن و از او با او بیزنس را تجارت میکنن. پس این ارتباط نمیگیره که ما در کدام ولایت زندگی میکنیم، ولایت درجه 1 هست، درجه 2 هست، درجه 3 هست. مهم این هست ما چقدر انگیزه داریم، پشتکار داریم و تلاش میکنیم و خود را به مقصد یا همون هدف خود ما میرسانیم.
تشکر از شما. بانو ابراهیمی، از میایم طرف نویسندگیتان یک کم، ای که از اوایل آغاز کردین بنویسین، نوشته بکنین، چی را بیشتر نوشته میکدین و در کدام عرصه به دردتان میخورد؟ یعنی اگه سناریو نوشته میکردین یا ای که فلمای کوتاه گفتین نوشته کردین، باز ای را برای کی میدادین؟ از او چگونه استفاده میشد؟
بسیار خوب. من در آغاز که در گفتم در وزارت معارف مشغول کار بودم، چون خیلی علاقه داشتم به نویسندگی، برای یک روزنامه در یک بخش مشخصش من نویسندگی می‌کردم. یعنی در کنار از اینکه من عاید داشتم از وزارت معارف می‌بخشن، از نویسندگی خودم من عاید داشتم. بعد از اون من به تلویزیون خصوصی رفتم و در کنار کارهای اداری که انجام می‌دادم نویسندگی می‌کردم برای از همون تلویزیون، یعنی یک عاید جانبی هم داشتم. خب من خانم متأهل هستم، وقتی که ازدواج هم کردم، یعنی صاحب طفل شدم، خب قطعا آدم در یک دوره محدود نمیتونه که فعالیت داشته باشه آنطور که باید. شاید من در خانه نویسندگی میکردم، یعنی به صورت فریلنس نوشتهای خود را روان میکردم، سریال های رادیویی، درام های رادیویی، و یعنی خانه، از خانه فعالیت میکردم و یک درآمد خیلی خوبی داشتم. و خوشبختانه این نویسندگی من، زمانی که من با همسرم آشنا شدم، چون اون یک فیلمساز هستن، بعد من گفتن که خب خودت مثلا بر رادیو نوشته میکنی، بر روزنامه نوشته میکنی، چرا بر خودت نوشته نمیکنی؟ بیا که یک فیلمنامه نویس شو، چون تا چی وقت مثلا میخوای که برای دیگران نوشته کنی؟ و من تشویق کردن، من یک فیلمنامه نوشتم، در همون زمان یک فستیوال فیلمنامه نویسی براه انداخته شد که من اولین فیلمنامه خود را اشتراک دادم برای همون فستیوال و خوشبختانه جایزه بهترین فیلمنامه را گرفتم. و همین برای من یک انگیزه شد که بتونم، یعنی به خودم بگم که میتونم یک فیلمنامه نویس هم باشم، چون فیلم یک چیزی هست که میتونه جامعه را تغییر بده، میتونه فرهنگ ساز باشه. بعد از او من فیلمنامه می نوشتم و همسر من می ساخت که فیلم های ایشان در بسیاری از فستیوال های داخلی و خارجی به اصطلاح جایزه گرفت، تندیس برنده شد یا حداقل نامینیت شد برای بخش های مختلف، کمره، بازیگری، نویسندگی. بعد از او تصمیم گرفتم که خودم هم بیایم فیلم بسازم. آمدم فیلمنامه نوشته کردم، فیلم های من ساختم، دو فیلم کوتاه و یک فیلم مستند بلند در مورد زنان که خوشبختانه فیلم هایم جایزه گرفت، در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته شد. و اخیراً هم همون قصدی که اشاره کردم در صحبت آغازینم، یک فیلم سینمایی بلند و نویسندگیش انجام دادم که تانستم او را با بجت شخصی خودم را بسازیم و منتظر از این هستیم کمی بحران کرونا پشت سر گذاشته شود تا بتانیم فیلم را در فستیوال های داخلی و جهانی به نمایش بگذاریم و نشان بدیم که در افغانستان هم میشه که فیلم هایی به استاندارد جهانی با اکیپمنت بسیار خوب ساخته شود.
آها، بسیار خوب. چطور به فکر ازی افتیدن که یک کمپانی فیلم سازی جور بکنین؟ آیا زمانی که خودتان فیلم می ساختین و سناریو نوشته می کردین، با مشکلات ازی روبرو می شدین که فیلم بسازین و یک جای مکان داشته باشین، و یا چطور امی ذهنیت از کجا برتان پیدا شد؟
خب من دو دلیل داشتم که ما کمپانی فیلم سازی ایجاد کردیم. اولی که خب ببینیم، یک کارمند یک ساعت مشخصی رو میره و میایه، یک معاش مشخصی رو هم داره. یعنی شما در جریان ما هر چقدر زحمت بکشین، کم یا زیاد، در آخر ماه یک مبلغ مشخصی رو به عنوان درآمد یا به اصطلاح معاش کسب میکنین. من خودم واقعا خسته شده بودم از اینکه کارمند باشم، یعنی هر چقدر که زیاد زحمت میکشیدم تفاوتی نمیامد در معاش من. با خودم گفتم وقتی من توانمندی دارم، چرا من برای خودم کار نکنم؟ من میتونم عاید خودم رو داشته باشم، هر چقدر بیشتر زحمت بکشم عاید بیشتری به دست میارم. من میتونم که خلاقیت بخرج بتونم، میتونم که از سرمایه که فعلا دارم به خوبی استفاده کنم. این یک موضوع. موضوع دومی که چون من خودم هم نویسنده بودم و همچنان مدیریت خوانده مستری مدیریت دارم و همسایه من فیلمساز بود، تصمیم گرفتیم که دست از این کارمندی برداریم، خودمون یک کمپانی فیلمسازی ایجاد بکنیم و بتونیم که امی اکیوپمنت و یا تجهیزات، کامرا، لایت، ساوند سیستم یا هر چیزی را خود ما تهیه بکنیم. و با دست باز بتونیم فیلم بسازیم، با دست باز بتونیم تولید بکنیم، با دست باز بتونیم بیزنس بکنیم. و فعلا خیلی خوشحال هستم به این خاطر که شما زمانی که تجارت از آن خود شماست، شما حاضر هستین شبانه روزی روزهای رخصتی کار بکنین، برش بسیار زحمت بکشین، تلاش بکنین، مثل یک نهال میمانه. او را شما مثلا کشت میکنین و او را برای که بسیار برسن بسیار برش زحمت میکشین. با او همسرم تصمیم گرفتیم که خود ما بیزنس خود برای آف اندازیم و تلاش بکنیم، فعالیت بکنیم و بسنیم که اما آرزوها و اهدافی که در ذهن داریم او را جامعه عمل بکنیم، چون این اهداف و آرزوها در قالب کارمندی امکان نداشت. مثلا همین فیلم سینمایی که ما جور کردیم، نویسنده یه از این تقریبا آیدیاش داری که این نوشته شد 6 ماه طول کشید و بعد از او به ساخت پریپرودکشن از یا پیش تولید از او چندین ماه و طول انجامید، ساخت از او مثلا 2 ماه. ما اگر کارمند نبودیم مثلا یک کارمند مثلا موظف است در جریان ساعت کاری و به صلاح اهداف و اصول همون کمپانی پایبند باشه، قطعا نمیتونه شخصی کار بکنه و ما اگر میخواستیم کاربر باشیم قطعا نمیتونستیم که به آرزوهای خود ما دست پیدا کنیم. ولی خوشحال هستم که امروز تونستم که کمپانی خود ما داشته باشم، میتونم که خانم های دیگر هم حمایت بکنم، میتونم جوان هایی که در بخش فیلمسازی و نویسندگی کار میکنن اونا رو حمایت بکنم و به علاوه از اینکه به آرزوهای خودم دست پیدا بکنم. و امیدوار هستم که این شروع راه برای من پایین راه نباشه و از خدا میخوایم که ما رو یاری بکنم با تلاش خود ما و زحمت های خود ما یک آینده خیلی درخشانی رو برای خود ما بسازیم.
خیلی خوب، موفق باشین. و آیا از زمانی که شما مکتب آغاز کردین در خارج از کشور بودین و در مهاجرت بودین؟ طبعا کنجا فکر میکنم تنها باید امو دوره ابتدایی آموزش فرا گرفته باشین تا تحصیلات عالی، مصروفیت کار دیگه نبودین. وقتی که آغاز کردین به کارتان، چقدر از حمایت خانواده برخوردار شدین؟ آیا شما را حمایت میکردن، مخالفت داشتن، چطور بود؟
اولا این که من باید حقیقت تلخ را بگویم، در اون زمانی که ما در ایران بودیم اصلا تا همی که شما 12 پاس شدین یک 7 خان را باید پشت سر میگذاشتین، مشکلات و جنجال های زیادی باید تحمل میکردین تا 12 پاس میشدین، چون در ایران میگفتن خب تو میخوانی که چی؟ تو خوب نمیتونی، تو خب وظیفه گرفته نمیتونی. یعنی در فامیل خود ما، در خویشاوندان خود ما، اکثر دخترها تا سن مثلا 6-7 میخوانن و بعد از ازدواج میکنن، یعنی تن میدادن به ازدواج. من خودم شخصا خیلی مقابله کردم، مبارزه کردم، به خاطری که همه میگفتن چرا درس میخوانی، باید ازدواج بکنی، مثلا تو 18 ساله شدی ضرورت نیست درس بخونی، میخوانی که چی شی. به هر حال بسیار مخالفت ها بود، ولی خوشبختانه پدر و مادر من مرا حمایت کردن و من تا سنف 12 تانستم درس بخونم. و اون وقت مثلا سال 83 سنف 12 خلاص کردن یک کار بسیار کلانی بود، کار ساده ای نبود. بعد از اون من تصمیم گرفتم که معلم شوم. باز هم فامیل مرا حمایت کردن و من واقعا دسپوس مادرم هستم. مادر من کسی بوده که چوری های دستش فروخته به این خاطر که اولاداش بتانن در مکتب درس بخونن یا اوفیس مکتب بتانن پرداخت بکنن. وقتی هم که ما به افغانستان آمدیم سال 83، من بیاد دارم که من خودم امی اسناد و مداره که خود گرفتم، رفتم وزارت و وزارت میگشتم تا من بتانم یک وظیفه بگیرم. در وزارت معارف من وظیفه گرفتم. همون وقتها یادم میاد که من یک بیت پشتکی داشتم با یک استایل دخترانه به وظیفه میرفتم و چقدر با مشکلات زیادی روبرو میشدم. در همون کوچه های ما بر ما سنگ میزدن، یعنی توهین میکردن، تحقیر میکردن، چون اون زمان اونقدر رایج نبود که خانم‌ها وظیفه بگیرن. ولی خانواده مرا حمایت کرد، من خودم تلاش کردم، با این موانع جنگیدم و تانستم که راه خودم ادامه بدم و امروز اینجا هستم. حتی یک خاطره رو براتون میگم. در همون وقت من یک دفتری بود که کارهای تحقیقاتی انجام میداد، من تصمیم گرفتم که برای تحقیق به کاپیسا برم به مدت 20 روز همراه با یک از همکارایم. ما باید یک پرسشنامه رو خانه به خانه پر می‌کردیم به ارتباط خوشنط خانوادگی. یعنی مادر من به من اعتماد کرد که یک دختر جوان برو به کاپیسا همی کار انجام بده. باور میکنین ده همون مدت زمانی که من خانه نبودم، یعنی مصروف کار در یک ولایت دیگه بودم، همسایه های ما، دوستای نزدیک ما چو انداخته بودن یا یک آوازه انداخته بودن که مثلا دختر فلانی گریخته از خانه. یعنی با این همه فشارهای روحی و روانی باز هم فامیل من دست از حمایت من بر نداشتن و همواره من رو حمایت کردن، نخطه از این گپای مردم هم نبودن. ولی خب بسیار دخترایی که امروز برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اقتصادی می‌گذارن چه خوشبخت هستن. امروز درس خواندن بسیار کار ساده‌ای شده، وظیفه گرفتن کار ساده‌ای شده، یکی شما سهم بگیرین در پروسه‌های ابعاد مختلف اجتماع این کار ساده‌ای شده. ولی اون زمانی که ما فعالیت می‌کردیم، کار می‌کردیم، واقعا دشوار بود. ولی باز هم خوشحال هستم که حمایت فامیل را داشتم و تا امروز هم مرا حمایت کنن، واقعا سپاسگزارم.
خیلی خوب. زندگی متأهلیتان، شوهرتان چقدر شما را حمایت کرده؟ بدون شک کم کم شما آمدین و اونا کمکتان کردن که بیاین در عرصه فیلمسازی هم فعالیت هایی داشته باشین. اونا هم شما را مطمئنن که خوب حمایت کردن. آیا گاه وقت زندگی شخصیتان و زندگی کاریتان یکی به دیگه مشکل ایجاد کردن؟
خب باید یه نکته اشاره بکنم که موفقیت هیچ زنی بدون حمایت همسر و خانوادش ممکن نیست. این ما باید بپذیریم. و هم قسمی که حمایت یک مرد در گرو حمایت خانوم و فامیلش هست دقیقا متقابل هست. و واقعا باید بگویم که بسیار خوشبخت هست که شوهر مرا به حمایت کرد. زمانی که من با همسرم ازدواج کردم، من محصل پانزده اقتصاد بودم. وقتی ازدواج کردیم، من حتی در دوران تحصیل مادر شدم، یعنی با شرایط بسیار سختی به پانتون می رفتم، ولی همواره همسر من حمایت می کرد. و بعد از اون که لیسانس گرفتم، می خواستم که دیگه درس ادامه ندم، می گفتم خب من وظیفه می گیرم یا نویسندگی می کنم بس است. ولی شوهرم بر من تشویق کرد که نه، درس استاپ نکو، فرصت برای کار همیشه هست، تو باید مستعد بخوانی. و وقتی که می رفتم، شوهرم از طفل مراقبت می کرد، محافظت می کرد. و بعد از اون هم خب چون کار ما مشترک است، من در کنار دیگه نویسندگی می کنم، اونا رو دست سازی کمک می کنم، یعنی فعلا هم که کمپانی داریم، کارهای ما رو بیشتر به صورت مشترک انجام میدیم. زمانی که من مصروف هستم، واقعا اونا میان از امور منزل، از طفلان نگهداری میکنن و زمانی هم که اونا مصروف هستن، من کوشش میکنم زنده برشان مساعدت کنم. ولی به تمام کسایی که فعلا صدای من رو میشنفن، چی خانم چی آقا، من ازشان خواهش میکنم که بیاین همدیگر رو حمایت بکنن. یعنی زن و مرد اگر به دیگه بازو نتن، واقعا این موفقیت بسیار مشکل و ناممکن میشه. یعنی ممکن من مثلا بیایم یک وظیفه عالی داشته باشم، ولی اگر از خانه ما آرامش نداشته باشم، نیمی از بخش زندگی ما با مخاطره و با چالش روبرو هست. پس بیاییم که زن و مرد همدیگر حمایت کنیم و تا زمان که حمایت وجود نداشته باشه، کارهای منزل یا امور منزل نمیتونه که به خوبی پیش بره، یا اگر امور منزل و امور خانه به خوبی پیش بره، مسائل کاری نمیتونه با موفقیت پیش بره. در نتیجه همین مشارکت، همین تعامل، همین حمایت و همکاری باعث میشه که آدم یک زندگی شخصی خوبی هم داشته باشه، یک زندگی کاری خوبی هم داشته باشه. حتما بسیار از خانمایی که زندگی شغلی خوبی دارن ولی در خانه آرامش ندارن، کسی هستن که در خانه زندگی خوبی دارن ولی حمایت بیرونی ندارن. ولی زمانی که همین تعامل وجود داشته باشه، هر دویشان به صورت موازی میتونه که با موفقیت پیش بره. و من باز هم میگم که متشکر هستم از همسرم و از خانوادم که همواره من حمایت کردن.
خیلی خوب، همیشه موفق باشین. و میاییم دوباره طرف تجارت. سهم خانما در شرایط کنونی در قسمت تجارت کنار مردا تا چه حد مهم است و تا کدام حد میتونه موثر تمام شود؟
میبخشید من نام شما را فراموش کردم، میشه که دفعه نام شما
رویا معدومی.
رویا چند، ببینین یک جامعه ارزشمندترین چیزی را که داره نیروی بشری. یعنی ما در وقتی بحث بیزنس میشه، بحث سرمایه میشه، ماشینالات میشه، زمین میشه، منابع مالی میشه، ولی مهمترین سرمایه یک کشور نیروی بشری هم کشور است. شما کشور چین را ببینین، چینی که امروز میتونم به جرأت بگویم که چرخ اقتصاد جهان را میچرخانه و نیاز بسیاری از کشورهای دنیا را میآیه مرفوع میسازه. چرا؟ چین آیا منابع طبیعی داره؟ چین آیا ثروت بسیار زیادی داره؟ چین هیچ چیزی نداره غیر از نیروی بشری که تانسته به خوبی رو مدیریت بکنه. و این نیروی بشری قطعا متشکل از زن و مرد است. ما نمیتونیم بگویم که صرف مردها نیروی کار یک جامعه هستند یا صرف مثلا مردهای جوان. در صورتی که یک جامعه تشکیل میشه از زن و مرد، افغانستان هم فعلا خوشبختانه یک کشور جوان هست. این کشور جوان
سرمایه ارزشمندی داره به نام زنها و مردهای جوان که میتونن در کنار هم چرخ اقتصاد به گردش در بیارن. متاسفانه افغانستان امروز یکی از دلایل از این که نمیتونه سر پای خود استاد شود این هسته به همین نیروی کار بها نداده. اگر ما بیاییم نیروی کار خود ما را اهم از زنان و مردان آموزش بدیم، اینها را به صلاح متخصص شوند، در بخش‌های مختلف بتانند کار بکنند، زمینه کارشان مساعد شود، ما میتونیم بسیار زود سر پای خود ما استاد شویم. ولی جای تأسفی هست که به خانوم ها به این دیده میشه که صرف خانه‌دار باشن، صرف مثلا اولاد بیارن، از اولادا مراقبت بکنن و تحمل در پروسه اقتصادی نداشته باشن. در صورتی که اشتباه هست. خانواده ای که در بخش زراعت کشاورزی باغداری فعالیت میکنه، خانواده ای در بخش دامداری کار میکنه، خانواده ای که در شهر کار میکنه، همگی باید در نظر بگیرن که تنها فعالیت اقتصادی شامل آقایان نمیشه. زنها هم باید بیاین وارد عرصه شون، در کنار از اینکه مادر هستن، همسر هستن، خانم خانه هستن، باید بیاین سهم بگیرن در عباد اقتصادی. تا زمانی که تمام نیروی کار افغانستان سهیم نشه در پروسه اقتصادی ما نمیتونیم کفا شویم و قطعا نمیتونیم که بر روش توسعه اقتصادی برسیم. پس این یک نکته هست که باید دولت مردهای ما او را مد نظر بگیرن، خانم ها در پروسه اقتصادی سهیم بدانن، اونها را حمایت کنن و بعد از اون ما میتونیم که یک کشور مستقل شویم و بتونیم از این وضعیت بحرانی خارج شویم.
تشکر از شما. بازم شنونده در لین داریم. بله، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام و احترامات پښتنمین است تاسو ته.
بله، ما فکر میکنم تماسشان قطع شد. خب دوستای عزیز، اگر میخواین امی لحظه با ما با تماس شوین و از بانو ابراهیمی سوالات داشته باشین، میتونین که به شماره تماس 0799-20-3540 و 0700-822-755 به تماس شوین و سوالاتتان رو بپرسین. بازم تماس داریم. بله، سلام علیکم. تماس قطع میشه. منم میفهمم که مشکل تکنیکی حتما به وجود آمده. خب بانو ابراهیمی، در حالت کنونی که مرض کرونا همه گیر شده در تمام جهان و همه جا قرنطینه است تقریبا، مصروفیت